ساعت 23 درود شنونده گرامی، جان خاکسار هستم با خلاصه چند خبر. نخست وزیر اوکراین برای گفتگو در مورد بحران کریمه به آمریکا می رود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. احکام محکومیت برادران کردپور در دادگاه تجدید نظر تایید شد. ارسنیت سنیوک نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد برای گفتگو با مقام‌های آمریکا در مورد بحران کریمه طی هفته جاری به واشنگتن می‌رود. این خبر در حالی اعلام شده است که به گفته مرزبانی اوکراین، نیروهای نظامی روسیه بامداد یکشنبه با تصرف یک پایگاه مرزی دیگر در غرب اوکراین شمار پاسگاه‌های مرزی که تحت کنترل گرفتند به 11 مورد رساندند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در تماسی با سرگئی لاوروف همتای روس خود به مسکو هشدار داده بود الحاق کریمه به خاک روسیه درهای دیپلماسی را خواهد بست. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده است روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایسنا آقای روحانی در این دیدار از جمله گفت روابط ایران و کشورهای اروپایی از دیرباز سنتی و تاریخی بوده و امروز نیز دو طرف منافع، اهداف و زمینه‌های مشترک فراوانی برای همکاری دارند. بنابر همین گزارش خانم اشتون نیز گفت اتحادیه اروپا مایل است همزمان با مذاکرات هسته‌ای روابطی مؤثرتر و پویاتر با ایران داشته باشد. خانم اشتون صبح یکشنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز دیدار کرده بود. احکام محکومیت برادران کردپور به گزارش وبسایت کلمه در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. خسرو کردپور در دادگاه بدوی به اتهام همکاری برای تجمع اعتراضی به 5 سال حبس در زندان تبریز و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به کرمان محکوم شده است. مسعود کردپور نیز به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 3 سال زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه در بیانیه‌ای در قاهره از خواست محمود عباس که میگوید اسرائیل را به عنوان دولت یهود به رسمیت نخواهد شناخت حمایت کردند. مذاکرات صلح میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیلی به مهلتی که قرار بود دو طرف به چارچوبی برای توافق نهایی برسند نزدیک می‌شود، ولی هنوز در این زمینه پیشرفت چندانی نشده است. دوستان در اینجا میرسیم به برنامه امشب قربانیان سال 88 از همکارم مسیح علی نژاد که از ماجرای مرگ قربان علی راسخ نیا میگوید. این شما و این 37مین برنامه قربانیان سال 88 با رادیو فردا بمانید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای همهمه تمام سالن آموزشگاه را فرا گرفته و جمعیت از راه پله‌ها به سرعت به سمت کلاس‌هایشان می‌روند. اینجا آموزشگاه زبان است و محمد علی راسخ‌نیا مدیر این آموزشگاه. در گوشه ای از اتاق مدیران و معلم‌ها دو همکار روبروی هم نشستند و از زمین و زمان حرف می‌زنند. آنها سال 1381 در مؤسسه شکوه رسالت با همدیگر آشنا شدند و حالا در سال 88 رابطهشان از همکار بودن فراتر رفته و بعد از این همه سال دیگر دو دوست قدیمی به حساب می آید. زمستان در راه است و حال و هوای کشور همچنان تحت تأثیر اعتراضات مردم به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران. معمولا اینجا و در این اتاق خیلی حرفهای سیاسی زده نمی شود، اما پچپچ ها در مورد روز عاشورا زیاد است. آنها می دانند مردمی که به نتایج انتخابات سال 88 معترض بودند، بعد از چندین راهپیمایی و کشته شدن شماری از معترضان، باز هم تصمیم گرفتند که بعد از 8 ماه از فرصت عاشورا استفاده کنند و دوباره به خیابان بیایند. دیگر صدای همهمه‌ای از راهروهای آموزشگاه به گوش نمی رسد. محمد علی راسخ‌نیا با همکارش خداحافظی کرده و به او می گوید که حالا با هم بیشتر حرف خواهند زد. نور قرمز چراغ خواب خاموش می شود و دو کودک خردسال خانه حالا آرام به خواب رفتند. محمد علی راسخ‌نیا صدای تلویزیون را کمتر می کند و رو به همسرش می گوید فردا می روم هیئت محل برای عزاداری روز عاشورا. همسرش هم مانند خود او فرهنگی و معلم است. تلویزیون دارد هیئت‌های عزاداری را نشان می دهد. محمد علی راسخ‌نیا گوشی تلفنش را بر می دارد و آرام شروع می کند به صحبت کردن با دوست و همکارش. صبح که از راه می رسد او با اهالی خانهش خداحافظی می کند، اما به هیئت نمی رود. او به خیابان می رود و در میان شلوغی مردمی که به اعتراض ایستاده اند گم می شود. مردم سینه می زنند و شعارهای اعتراضی سر می دهند. محمد علی راسخ‌نیا در میان این جمعیت موبایلش را از جیب کتش بیرون می کشد و شماره می گیرد. گوشی را تنگ به صورتش می چسباند، اما صدا به صدا نمی زند. مردمی که از کشته و زندانی شدن معترضان در طول 8 ماه اعتراض به نتیجه انتخابات خشمگین هستند، شعارهای تندی علیه حاکمیت سر می دهند. میدان فردوسی در تسخیر مأموران ضد شورش است. نرسیده به تقاطع حافظ انقلاب، ماشین ها پارک کردند و همه سوارها پیاده به سمت پل کالج می روند. از خیابان حافظ و پل حافظ جمعیت می جوشد و راه می گیرد به طرف 4 راه ولی عصر. زیر پل کالج مردم خیابان را بستند و با کیسه های قرمز شن که شهرداری برای روزهای برفی کنار خیابان ذخیره کرده انتهای پل کالج سنگر گرفتند. با این کار راه موتوری‌های ضد شورش که از میدان فردوسی می‌آیند بسته می‌شود. انتهای پل حافظ را هم بستند، اما فرار جمعیت از خیابان انقلاب هنوز ادامه دارد. محمد علی راسخ‌نیا نیز همراه جمعیت رانده می‌شود توی سربالایی خیابان حافظ. عده‌ای روی پل کالج هستند و به طرف موتوری‌های ضد شورش سنگ پرتاب می‌کنند. موتوری‌ها اول پل می‌ایستند، اما بسیجی‌ها پیاده حمله می‌کنند و با چند نفر از سبزهایی که سمج هستند و سنگ پرتاب می‌کنند تن به تن درگیر می‌شوند. تک تیراندازها به سمت مردم شلیک می کنند. صدای ناله زخمی ها و تیر خورده ها با صدای فریاد جمعیتی که به کمکشان رفته در هم می پیچند. آن کسی که تیر به سرش اصابت کرده و حالا نقش زمین شده است محمد علی راسخ‌نیا است. موبایل از دستهایش رها می شود کف خیابان. یک نفر خم می شود، موبایل او را از روی زمین بر می دارد و مردی دیگر با صورتی خشمگین فریاد می زند و از مردم می خواهد تا از کسی که غرق در خون به زمین افتاده فیلم بگیرن.
فیلم بگیرید، نشون بدید.
صحنه تیر خوردن محمد علی راسخ‌نیا به سرعت در اینترنت پخش می شود. یکی از صحنه هایی که بسیاری از مردم در موردش نوشتند که طاقت دیدن آن فیلم را نداشتند. صحنه ای که نشان می دهد صورت محمد علی راسخ‌نیا به صورت کامل له شده و وقتی مردم او را از زمین بلند می کنند، خونهای لخته شده تکه تکه از صورتش روی کف سیمانی خیابان چکه می کنند. مردمی که دور محمد علی راسخ‌نیا حلقه زدند با دیدن چهره در هم شکسته و خونین او بیقرار هستند، بیتابی می کنند. ناگهان زنی در میان جمعیت فریاد می زند که او زنده است. مردم محمد علی راسخ‌نیا را به بیمارستان می رسانند، اما او نرسیده به بیمارستان در همان خیابان زیر پل کالج تمام می کند. خبر کشته شدن محمد علی راسخ‌نیا توسط همکار و دوست قدیمیش در وبلاگی منتشر می شود. همکارش در وبلاگی که به نام محمد علی راسخ‌نیا راه اندازی شده می نویسد: او یک روز قبل از رفتنش از این دنیای سیاه و خاکی با من تماس گرفت و حرف زد. او بود که دوباره همان روز سه بار دیگر با من تماس گرفت، اما من ندای رفتنش را نشنیدم. او انگار تحمل این همه دروغ، ریا، نامردمی و ظلم و ستم را نداشت، اما معرفتش را تا آخرین لحظه ثبت کرد و رفت. روحش شاد. بعد از 2 سال همسر محمد علی راسخ‌نیا را از طریق یکی از شاگردانش در آموزشگاه زبان پیدا می کنم و سراغ او می روم. در یک مصاحبه تلفنی او می گوید که روز حادثه موبایل همسرم روی زمین افتاده بود. کسی با همان موبایل تماس می گیرد و به خانواده اطلاع می دهد که چه اتفاقی برای همسرم افتاده. او اگرچه طاقت دیدن فیلمی که مردم از لحظه جان باختن همسرش گرفتن را نداشت، اما تیر خوردن به صورت محمد علی راسخ‌نیا را تایید می کند.
تو فیلم که من اصلا نمی رم، اصلا توان این که این چیزها رو ببینم و ندارم. موقع تدفینشون دیدم اصلا توش ندارم یادآوری بشه، خیلی اذیتم میکنه.
خانم دبیری همسر محمد علی راسخ‌نیا در گفتگویی که همان روزها با او انجام دادم میگوید او را خیلی مظلومانه جلوی چشم بچه های کوچکم در تاریکی دفن میکنند. خیلی زجرآور بود.
تو به زهرا موقع تدفینشون ناجور، اصلا خیلی همش چهره درد کشیدهشون جلو چشممونه، دردمون بیشتر میکنه.
تلویزیون مرتب در مورد راهپیمایی روز عاشورا گزارش و خبر پخش می کند و معترضان به نتایج انتخابات را اراذل و اوباش و یا کسانی که علیه مقدسات راه پیمایی کرده اند معرفی می کند. همسر محمد علی راسخ‌نیا بعد از 2 سال می گوید به خاطر 2 فرزند خردسالش و برای اینکه معیشت و زندگیشان دچار مشکلات بیشتری نشود ناگزیر به سکوت شده بود. او در این سکوت خبری اما آنچنان که خودش می گوید پیگیر قضایی پرونده همسرش بود.
پیگیری‌ها که باید می‌شده شده، از موقعی که پرونده تشکیل شد الحمدلله پیگیری شد دیگه. برامونم دیه بریدن.
عباس جعفری دولت‌آبادی بعد از حوادث 6 دی ماه 88 در جمع خبرنگاران گفته بود 7 نفر در روز عاشورا کشته شدند. یک مورد اعلام شده با گلوله بوده که نیروی انتظامی رسما اعلام کرده هیچ گلوله‌ای شلیک نکرده است و بقیه هم بر اثر برخورد جسم سخت و آسیب‌های مشابه کشته شدند. 2 مورد هم بر اثر گلوله‌های ساچمه‌ای بوده که اساساً در اختیار نیروی انتظامی نیست. همسر محمد علی راسخ‌نیا میگوید مسئولان دستگاه قضایی به ما گفتند که منافقین همسرم را کشتند. او میگوید دنیای سیاست دنیای بی‌رحمی است. شوهرم واقعاً به شکل مظلومانه‌ای کشته شد و به شکل مظلومانه‌ای به خاک سپرده شد. سرنوشت 2 فرزند ما هم به باد سپرده شد. من و همسرم عضو هیچ حزب و گروهی نبودیم، ولی این بی‌تفاوتی که از سوی همه مسئولان و حتی از سوی سبزها دیدم واقعا آزارمان داد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سلامت میکنم، از جان سلامت میکنم،
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
پاک از آب و از گل پایی برین گلم نه پایی برین گلم نه از دست و دل از دست و دل شدستم دستی برین دلم نه دستی برین دلم نه ای پاک از آب و از گل ای پاک از آب و از گل پایی برین گلم نه پایی برین گلم نه از دست و دل از دست و دل شدستم دستی برین دلم نه دستی برین دلم نه تیره گشته در راه خیره گشته من آب تیره گشته در راه خیره گشته از ره مرا برون بر از ره مرا برون بر جانم بر صدر منزلم از ره مرا برون بر جانم بر صدر منزلم ای پاک از آب و از گل ای پاک از آب و از گل پایی برین گلم نه پایی برین گلم نه از دست و دل از دست و دل شدستم دستی برین دلم نه دستی برین دلم نه کی باشد آن زمانی کین ابر را برانی کی باشد آن زمانی کین ابر را برانی گویی بیا رخ را گویی بیا رخ را جانم بر بر ای پاک از آب و از گل ای پاک از آب و از گل پایی برین گلم نه پایی برین گلم نه از دست و دل از دست و دل شدستم دستی برین گلم نه دستی برین گلم نه
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. سرخط خبرها را می شنوید. نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد برای گفتگو با مقامهای آمریکا در مورد بحران کریمه هفته جاری به واشنگتن می رود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همه پرسی هفته آینده درباره الحاق کریمه به روسیه را ناقض قانون اساسی اوکراین و قوانین بین المللی خواند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه سفرش به تهران روز یکشنبه به طور جداگانه با رئیس جمهوری، وزیر خارجه، رئیس مجلس و سعید جلیلی نماینده آیت الله خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. به گفته مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون، خانم اشتون در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در روز شنبه روز جهانی زن درباره حقوق بشر نیز گفتگو کرد. مقام‌های ارشد اسرائیل به شدت از سفر کاترین اشتون به تهران در زمانی که به گفته آنها ایران قصد داشته سلاح به غزه ارسال کند انتقاد کردند. در دومین روز از تجمع دراویش در برابر دادسرای تهران روز یکشنبه ماموران امنیتی بار دیگر به این تجمع حمله و شماری از دراویش را بازداشت کردند. وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه در بیانیه‌ای در قاهره از خواست محمود عباس که میگوید اسرائیل را به عنوان دولت یهود به رسمیت نخواهد شناخت حمایت کردند. و محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهوری افغانستان بامداد یکشنبه در سن 56 سالگی درگذشت.